خیر علی فریبا جان.
اجمل ترمان تشکر از خودتو، خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام با وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو زدی هستین. سرانجام کمیسیون حقیقت‌یاب رویداد کندز امروز گزارشش را به رسانه‌ها ارائه کرد. این که نتایج این بررسی ها نشان دهنده کدام حقیقت است در آغاز همین برنامه جا دارد. اما قبل از آن تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم که فرشته نگاه تقدیم می‌کند. نخست سرخط چند خبر. باز هم گروهی از مسافرین در شهرهای زابل قندار ربوده شدند. کمیسیون حقیقت‌یاب رویداد کندز عوامل سقوط این شهر را مشکلات در رهبری، پیچیدگی در ساختارها و عدم استفاده درست از امکانات نظامی خواند و صدر اعظم بلژیم بلندترین سطح هشدار امنیتی را در این کشور اعلام کرد. با سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. یک بار دیگر گروهی از مسافرین پیش از چاشت امروز از شهرهای زابل قندار ربوده شدند. میرویس نورزی قمندان امنی زابل در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که یک گروه از مسافرین از سوی افراد مسلح ناشناس از موتر پایین آورده شده و اختطاف شدند، اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. هرچند در گزارش‌های نشر شده از سوی برخی رسانه‌ها تعداد افراد ربوده شده 20 تن خوانده شده است، اما قمندان امنی زابل میگوید تعداد ربوده شدگان مشخص نیست، اما تلاش‌ها برای ردیابی آنان آغاز شده است. کمیسیون حقیقت‌یاب رویداد کندز میگوید عوامل سقوط این شهر مشکلات در رهبری، پیچیدگی در ساختارها و عدم استفاده درست از امکانات نظامی بوده است. این کمیسیون گزارشش را در 200 صفحه تهیه کرده و پس از ارزیابی ریاست جمهوری آن را امروز با رسانه‌ها در میان گذاشت. امرالله صالح رئیس این کمیسیون در یک نشست خبری در مورد یافته‌هایشان چنین گفت:
بزرگترین ناکامی در رهبری است. بزرگترین ناکامی دلیلش پیچیدگی ساختار هاست. ما در نقطه ندیدیم که سرباز به خاطر نبود مرمی ترک وظیفه کرده باشه. ده ها واسطه زریحی و غیر زریحی دولت به دست طالب میفته. ضعف رهبری است.
اما آقای صالح مشخص نساخت که هدف وی رهبری ولایتی بوده و یا هم رهبری نیروهای امنیتی افغانستان. امرالله صالح میگوید اسنادی را به دست آوردند که قمندانان طالبان مسلح در مکالماتشان از پشاور پاکستان هدایت میگرفتند. در همین حال حکومت افغانستان بار دیگر تاکید میکند تا هنگامی که پاکستان گروه‌های تروریستی را در خاکش از بین نبرد، چراغ سبز برای چگونگی گفتگوهای صلح روشن نخواهد شد. ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید مردم افغانستان پیش از این تحمل پرداختن قربانی به اعمال تروریست‌هایی را که در خاک پاکستان بر ضد افغانستان مراکز دارند ندارد و اسلام آباد باید در نابودی این گروه‌ها دست به کار شود.
چراغ سبز اما پوره کردن خواستهای افغانستان است. گروه هایی که در داخل پاکستان علیه ما اعلان جنگ میکنند و مردم ما را به خاک و خون میکشانند، در 2 شب انفجار را انجام میدن که در نتیجه از او صدها افغان ما مجروح میشه.
پیش از این رئیس جمهور غنی گفته بود که دیگر از پاکستان نمیخواهد که در پروسه صلح افغانستان همکاری کند. این در حال است که بر اساس یک خبر دیگر، مسئولان پاکستانی تایید کردند که 22 تن جنگجویان پاکستانی که در افغانستان کشته شدند در کوز دیر خیبر پشتونخوا به خاک سپرده شدند. علمزیب یکی از مسئولان این منطقه در صحبت با رادیو مشال رادیو آزادی تایید کرد که اجساد این جنگجویان روز جمعه در کوز دیر به خاک سپرده شده است. به گفته وی این جنگجویان با گروه‌های مجاهدین البدر و جماعت الدعوه ارتباط داشته و باشندگان منطقه دیر بودند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران گزارش میداد که یک تیاری بی پیلوت ناشناس در نزدیکی شهر جنوبی شوش این کشور سقوط کرده است. والی خوزستان این خبر را تایید کرده، اما در مورد اینکه آیا این تیاری بی پیلوت سقوط کرده و یا هم سقوط داده شده است جزئیات ارائه ننموده. ایران پیش از این ادعا کرده بود که چندین تیاری بی پیلوت آمریکایی را سقوط داده است. ایران سال گذشته همچنان ادعا کرد که آزمایش اولین تیاری بی پیلوت ساخت خودش را موفقانه انجام داده است. اجدار امنیتی در بروکسل پایتخت بلژیم به بالاترین سطح رسید. چارلز میشل صدر اعظم بلژیم امروز به اشاره به عملات تروریستی هفته گذشته شهر پاریس بلندترین سطح اجدار امنیتی را در این کشور اعلام کرد. میشل گفت مقامات امنیتی حراس دارند که افراد مختلف با استفاده از با اسلحه و مواد منفجره میتونند قصد راه اندازی عملات در جاهای مختلف را داشته باشند. صدر اعظم بلژیم به شهروندان این کشور توصیه کرد که تا حد ممکن از رفت آمد در اماکن عمومی خودداری کنند. همزمان با این سیستم مترو یا ترانسپورت زیرزمینی بروکسل پایتخت بلژیم بنابر پیشنهادات مقامات امنیتی این کشور مسدود شد. پلیس ترکیه 3 مرد مظنون وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش را بازداشت کرد. گفته می شود که یکی از بازداشت شدگان احمد دامنی شهروند بلژیم است که به همکاری با حمله کننده های شهر پاریس متهم می باشد. به گفته مقامات بلژیم احمد دامنی که در اصل تبعی مراکش است امروز از یک هتل در شهر انتالیای ترکیه بازداشت شد، در حالی که دو مظنون دیگر کتبای سوریان در نزدیکی هتل که دامنی در آن اقامت داشت دستگیر شدند. بر اساس گزارش ها گروه داعش این دو مرد سوریایی را برای کمک با احمد دامنی به خاطر رفتن به سوریه فرستاده است. مقامات ترکیه همچنان در اوایل هفته جاری یک گروه 8 نفری مراکشی را که به اتهام همکار بودن با گروه داعش هستند بازداشت کرده است. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو زدی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات گنجانیده شدند. در گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط کندوز، بزرگترین ناکامی در سطح رهبری این ولایت برجسته شده.
بزرگترین ناکامی در رهبری است. بزرگترین ناکامی دلیلش پیچیدگی ساختار هاست. ما در نقطه ندیدیم که سرباز به خاطر نبود مرمی ترک وظیفه کرده باشد.
نمایندگان مردم پکتیکا در ولسی جرگه هشدار می‌دهند که اگر حکومت در منطقه انگورده اقدام نکند، احتمالاً پاکستان دست به ایجاد تأسیسات بیشتر بزند. حکومت افغانستان از کمک 4 هلیکوپتر هند به این کشور استقبال می‌کند، اما آن را کافی نمی‌داند. ولسی جرگه افغانستان از بلند رفتن قیمت مواد اولیه و کاهش نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی نگران است.
میخوان بشنوند چرا نرخ افزایش یافته، توان خریدن کاهش یافته است، صعود قیم و بحران قیمت ها در بازار تبدیل شده.
و از جهان خواهید شنید که رئیس جمهور مالی میگوید در نتیجه حمله جنگجویان افراطی بر یک هتل 21 تن کشته شدند. گزارش های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری ما را همراهی کنید. سلام مجدد، فریبا وایدی در این مجله خبری با شما هستم و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک نیز به شما سلام میرساند. کمیسیون حقیقت‌یاب رویداد کندوز سرانجام یافته‌هایش را از چگونگی سقوط این شهر به دست طالبان با رسانه‌ها شریک ساخت. امرالله صالح رئیس این کمیسیون روز شنبه به خبرنگاران علت سقوط کندوز را به دست طالبان ضعف مدیریت در رهبری این شهر می‌خواند. در مورد نسیم شفق در استودیو سو گزارش می‌دهد.
کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط شهر کندوز میگوید که علت سقوط این شهر دسیسه نبوده است. امرالله صالح رئیس این کمیسیون میگوید که بررسی‌های آنان از شورای امنیت ملی آغاز شده و مقام‌های محلی ولایت کندوز را در بر می‌گیرد. هیئت حقیقت‌یاب چگونگی سقوط شهر کندوز میگوید که اسناد و شواهد در مشاوریت شورای امنیت ملی نشان می‌دهد که در برخی موارد به مصوبه‌های این نهاد اهمیت داده نشده است.
هیئت حقیقت‌یاب کندوز بنابر دلایل، میکانیزم مدیریت و گردش اطلاعات، روش تصمیم‌گیری و استراتژی اقدام را در شورای امنیت ملی، یکی از عوامل کلیدی و محوری در کندکاری، سهل‌انگاری، عدم وضاحت قمانده در کندوز و نتیجتاً بر هم خوردن فضای همسویی و هماهنگی در سطوح مختلف اداره و قوا می‌داند.
این کمیسیون به حکومت وحدت ملی پیشنهاد میکند که شورای امنیت ملی را از ساختار کنونیش بیرون بکشد و اعضای این شورا را نیز محدود سازد. گزارش هیئت حقیقت‌یاب رویداد کندوز همچنان نشان میدهد که ناتوانی و ناکامی در سطح رهبری پیچیدگی ساختارها و استفاده نادرست از امکانات و تجهیزات بخش دیگر از علت سقوط شهر کندز بوده است. شهر کندز در ششم میزان سال روان به دست طالبان سقوط کرد و پس از 3 روز جنگ سخت در این شهر نیروهای امنیتی به گرفتن آن از دست این گروه موفق شدند و پس از آن رئیس جمهور برای بررسی چگونگی این شهر به دست طالبان کمیسیون را گماشت. حال امرالله صالح رئیس کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط این شهر میگوید یافته های آنان همچنان نشان میدهد که گروه طالبان در 7 ماه برنامه سقوط این شهر را طرح‌ریزی کرده بودند و جنگ ششم میزان در این شهر به گونه مستقیم از شهر پشاور پاکستان رهبری شده است.
در سقوط مادی ما به مکالمات گوش کردیم که قماندان طالبان در ساحه هدایت از پشاور میگیرند. در افغانستان تجربه نشان داده که طالبان در مکالمات خود وقتی که از مهمان صحبت میکنن، مهمان هدفشان یا تروریست و مشاور پاکستانی است یا عناصر دیگه که مربوط به حرکت‌های تروریستی میشن.
بخش دیگر یافته های اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب از چگونگی سقوط شهر کندز با حمایت حلقات در حکومت از گروه به نام گروه خاکستری خلاصه شده است. آقای سالم میگوید که این گروه از طالبان حمایت نمی‌کند اما سبب ضعف حکومت شده است و در سقوط شهر کندز نقش داشته است. صالح از حکومت می‌خواهد تا بر اساس یافته های این کمیسیون اقدامات جدی را روی دست گیرد. در این میان ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در مورد میگوید
در قسمت کندز در 2 بخش اقدامات احساس میشه که باید صورت بگیره. بخش اولش اقدامات آنی و فوری میباشه که به شکل تدریجی صورت بگیره و بخش دومش نیازمند سلسله صحبت ها و مشوره های بیشتر میباشه، به شمول از اینکه پروژه های انکشافی چه قسم صورت بگیره، ساختارهای اداری در ولایت کندز چه قسم باشه، خصوصا افرادی که در رده های مختلف در ولایت و فراتر از او مسئول گماشته میشن چه کاری را کرده باشن و قسم اقدامات صورت بگیره.
اما کارشناسان از کارکرد این کمیسیون در بررسی چگونگی سقوط شهر کندز انتقاد میکنند و میگویند که این کمیسیون نام کدام مقام و یا حلقاتی را به گونه مشخص یاد نکرده است که در سقوط این شهر دست داشتند.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. شمار از نماینده‌های مردم پکتیکا در ولسی جرگه می‌گویند که حکومت افغانستان باید در برابر ساخت تأسیسات نیروهای پاکستانی در منطقه انگورده این ولایت اقدام کند. نادرخان کتوزی نماینده مردم پکتیکا روز شنبه بر رادیو آزادی گفت اگر در این باره اقدام لازم صورت نگیرد احتمالاً پاکستان دست به ایجاد تأسیسات بیشتر در خاک افغانستان بزند. تفصیل بیشتر در
امار تاسیسات در منطقه انگور اده ولایت پکتیکا از سوی نیروهای پاکستانی نگرانی جدی نماینده های این ولایت در ولسی جرگه را برانگیخته است. نادرخان کتوازه نماینده مردم پکتیکا در ولسی جرگه روز شنبه بر رادیو آزادی گفت پاکستان بر علاوه امار تاسیسات نظامی پوسته های امنیتی را نیز در خاک افغانستان در منطقه انگور اده ایجاد کرده است. آقای کتوازه همچنان گفت در اعتراض به امار این تاسیسات مردم محل چندین بار مظاهره کرده و حکومت افغانستان باید در این باره هر چیز زودتر اقدام کند.
ما پاکستان توانیست که انگور اده را تصرف کنه و دامه و اخیر پاکستان بالکل از انگور اده پیش محمد به طرف افغانستان یک ما دروازه و چک پوست و چیزا جور کردن. بعد از ما مردم ساحه که بودن مردم سوالی برمل و شکین اینا سخت مظاهره کردن طرف پاکستان و از حکومت خواستن که ما مقابله شو در این جریان.
حدود 1 سال از امار تاسیسات از سوی نیروهای پاکستانی در منطقه انگورده ولایت پکتیکا گزارش ها به نشر می رسد. همچنان هفته گذشته نظامیان پاکستانی در همین منطقه بالای نیروهای سرحدی افغان حمله راکتی کردند که در اثر آن 1 پلیس افغان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. پس از این حمله وزارت خارجه افغانستان شاژدفیر سفارت پاکستان در کابل را احضار کرد و در مورد از وی وضاحت خواست. چند ماه پیش نیز به خاطر امار تاسیسات از سوی نظامیان پاکستانی در انگورده درگیری میان نیروهای سرحدی افغان افغان و نظامیان پاکستانی صورت گرفت که در نتیجه یک سرباز افغان نیز کشته شد. حدود دو سال قبل نیز در عکس العمل به امارات تاسیسات از سوی نیروهای پاکستانی در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار میان نیروهای سرحدی دو کشور درگیری صورت گرفت که در نتیجه قاسم خان سرباز افغان کشته شد. در همین حال وزارت خارجه افغانستان با اشاره به احضار 16 نفر سفارت پاکستان در کابل میگوید تلاش‌های دیپلماتیک در این مورد با مقامات پاکستانی آغاز شده اما تاکنون نتیجه آن نهایی نگردیده است. از سوی هم محمد یعقوب احمدزی معین وزارت قبایل سرحدات افغانستان برای رادیو آزادی گفت برای حل این مشکل گفتگوها صورت گرفته است.
مقامات پاکستان و مقامات دولت با هم نشسته داشتند و بالاخره به این فیصله رسیدند که باید تاسیسات تحویل بدهند. ما امیدوار هستیم که از طریق مذاکره پاکستان این تاسیساتی که در این طرف مرز آباد کرده را از بین ببره. مذاکره فعلا آغاز شده، دیگر باز از طریق دیپلماسی اینجا این طرف در مورد انمی جنگای اخیر اشتراک گرفته بود، تشویش را برای پاکستان چیز کردم که از این جنگا نشود که باز بناخواسته جنگای کلان چه شود، مردم هم اونجا در مسرحت که هستن متضرر شدن.
مقامات افغان در کنار مداخلات پاکستان این کشور را همواره متهم به ایجاد تاسیسات و پیشروی در داخل خاک افغانستان کرده است، اما پاکستان همچون اتهامات را رد کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. مقام های حکومت افغانستان از کمک 4 هلیکوپتر هند به این کشور استقبال می کنند اما آن را کافی نمی دانند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان نیز می گوید افغان ها توقع کمک های نظامی بیشتر را از هند دارند. سحر لیوال در این مورد گزارش دارد.
سفرهای پیهم مقامهای بلند رتبه افغانستان به هدف جلب کمکها به هند و تعهد آن کشور برای سپردن 4 هلیکوپتر جنگی به افغانستان. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که این 4 هلیکوپتر آغاز روند کمک‌های نظامی هند با این کشور باشد. عبدالرؤف انامی منشی اول این جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با توجه به وضعیت امنیتی کنونی کشور این کمک هند کافی نیست و باید افزایش پیدا کند.
اگر همه کمک‌های هندستان به کشور افغانستان همی بوده باشد اجازه ما تشدید جنگ های منطقه‌ای و استخباراتی را چیز دیگری را در پی نمیتونه داشته باشه. 4 هلیکوپتر مشکل افغانستان حل نمیکنه. اگر یک آغاز باشه و بعداً گپای در ارتباط صورت بگیره، کمک‌های بیشتر صورت بگیره، یک آغاز خوب میتونه.
قبل از این رسانه‌های هندی گزارش دادند که هند برای کمک 4 هلیکوپتر MI-25 تعهد کرده و قرار است تا 2 ماه آینده آن را به حکومت افغانستان بسپارد. این در حالی است که گفته می‌شود حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان به هدف گسترش روابط میان دو کشور و جلب کمک‌های بیشتر به هندوستان سفر کرده است. به اساس گزارش‌ها آقای کرزی در این سفرش ظهور گروه داعش در افغانستان را یک تهدید جدی برای منطقه خوانده و در امر مبارزه با این پدیده کمک‌های هند را مؤثر خوانده است. این سفر 2 هفته پس از سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به هند صورت می‌گیرد. وزارت خارجه افغانستان درباره سفر معین سیاسی این وزارت جزئیات نداده است. در این حال وزارت دفاع افغانستان با استقبال از این کمک هند میگوید تا کنون تاریخ دقیق سپردن این 4 هلیکوپتر به حکومت این کشور مشخص نشده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در این مورد به رادیو آزادی گفت
کشور اون هندوستان همیشه به افغانستان کمک کرده، خصوصا به وزارت دفاع در قسمت تعلیم و تربیه و بعضی تجهیزات خورد. اگر این 4 هلیکوپتر به وزارت دفاع افغانستان کمک کنه و بیاین، این کار بسیار خوب است و وزارت دفاع پیش از پیش از اونها تشکر میکنم.
به اساس گزارش‌ها از گذشته تا کنون نزدیکی روابط هند و افغانستان همواره مایه نگرانی پاکستان بوده است، اما برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که حکومت باید بدون در نظر داشت نگرانی‌های پاکستان سیاست خارجیش در قبال داشتن روابط با هند را دنبال کند.
از 7 تا 7 7 روز هفته.
شنوندای عزیز تشکر فراوان کرد تا حالا با رادیو آزادی هستین. ولسی جرگه افغانستان از بلند رفتن قیمت مواد اولیه و کاهش نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی ابراز نگرانی کرده است. این جرگه در پیوند به همین موضوع مقام های وزارت تجارت و صنایع، مالیه و رؤسای افغانستان بانک و تصدی نفت و گاز را به نشست عمومی روز شنبه فراخواند. ویدا برکی در مورد گزارش دارد.
نگرانی از افزایش نرخ مواد ارتزاقی بخصوص بلند رفتن قیمت نفت و گاز در بازارهای افغانستان و کاهش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی به خصوص دلار بار دیگر پای شماره از مسئولان حکومتی را به ولسی جرگه کشاند. وکلای مردم در نشست عمومی روز شنبه این جرگه همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان، مصطفی مسعود معین مالی وزارت مالیه، خلیل الله صدیق رئیس عمومی د افغانستان بانک و فرید الله شیرزای رئیس عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع را در این مورد به شدت مورد انتقاد قرار دادند. اعضای ولسی جرگه میگویند که بحث ایجاد تغییرات مثبت در زندگی هر افغان تنها در حد شعار بوده است. سلیم محمد سلجوقی عضو ولسی جرگه:
مردم میخوان بشنوند چرا نرخ ها افزایش یافته، توان خریدن کاهش یافته است، صعود قیم و بحران قیمت ها در بازار تبدیل شده.
رنگینه کارگر عضو کمیسیون اقتصادی ملی ولسی جرگه میگوید که مقامات تمام وقتشان را صرف تدویر کنفرانس ها و ورکشاپ های نمادین کرده و در عمل هیچ کاری را انجام ندادند.
زمانی که دلار به 75 میرسه، نرخ مواد ارتزاقی و مواد معروقاتی همه چیز نرخ بلند میره، اما در مقابل پاید خانواده ها ثابت است. نرخ نواد به حد رسیده که او مامور از گشنگی میمونه و شما میگین ما که کنفرانسل.
بشیر احمد تینج یک عضو دیگر ولسی جرگه میگوید که نشست های استجواب وزرا و سایر مقامات حکومتی از سوی این جرگه هیچ دردی را دوا نکرده و برعکس سبب زیای وقت شده است. در چند روز اخیر نرخ اسعار خارجی به خصوص دلار در برابر پول افغانی در بازارهای کشور افزایش یافته و بلند رفتن قیمت تیل و گاز مایع نیز شکایت های را به همراه داشته است.
شنونده های عزیز، در گزارش های اقتصادی باقی میبانیم اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید هنوز هم کسر بیلانس واردات و صادرات این کشور 96% است. رئیس روابط بین المللی این اتاق روز شنبه بر رادیو زدی گفت حکومت باید تلاش نماید تا با افزایش صادرات این کسر را کاهش دهد. فرشته ندا گزارش میدهد:
با وجود تعهدات و تلاش‌های حکومت افغانستان، هنوز هم این کشور اقتصاد مصرفی داشته و برای تمام کشورهای منطقه به یک مارکت خوب مبدل شده است. اتاق تجارت و صنایع میگوید افغانستان همه ساله 10 میلیارد دلار واردات داشته و در مقابل صادرات این کشور به حدود 5 میلیارد دلار میرسد. آذرخش حافظی رئیس روابط بین‌المللی این اتاق روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هنوز هم کسر بیلانس واردات و صادرات افغانستان 96% است.
افغانستان از جمله کشورهایی است که مالد نیست. تقریبا ما 10 میلیارد دلار در سال واردات داریم و در مقابل آن صادرات ما 370 یا 400 میلیون و در بعض شرایط به 500 میلیون هم میرسد که متاسفانه کسر بیلانس تجارتی را به 95 الی 96% نشان میدهد.
آقای حافظی همچنان از حکومت خواست که برای بلند بردن سطح صادرات به کشورهای خارجی تلاش کند و فیصدی کسر بیلانس صادرات و واردات را کاهش دهد. افغانستان در حال حاضر از کشورهای پاکستان، ایران، امارات متحده عربی، چین، کشورهای آسیای میانه و برخی کشورهای دیگر واردات دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از گمرک ایران، از آغاز سال روان تا ماه عقرب، افغانستان به ایران به ارزش حدود 500 میلیون دلار صادرات داشته است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند سطح واردات از پاکستان کاهش نیافته، بلکه تنها در میزان ترانزیت اموال از پاکستان کاهش به میان آمده است. اما برخی از کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که به خاطر بیلانس صادرات و واردات حکومت افغانستان باید برای تاجران زمینه‌های بهتر سرمایه گذاری را فراهم نماید. وحید الله غازی خیل یک تن از این کارشناسان:
حکومت باید یک هماهنگ ایجاد نماید، یعنی برای تجار سهولت ایجاد کند. سهولت تنها امنیت نیست، بلکه باید تعرفه ها را کاهش دهد، سهولت های تکنیکی را برای آنها فراهم نماید. در صورتی که زمینه های سرمایه گذاری مهیا شود، به باور من واردات ما کاهش و صادرات ما افزایش خواهد یافت.
از سوی هم مسئولان اتاق تجارت و صنایع بدین باور هستند که ادامه چنین وضعیت به ضرر افغانستان بوده و دولت این کشور باید به خاطر افزایش صادرات گام‌های مؤثری بردارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور مالی میگوید در نتیجه حمله جنگجویان افراطی بر یک هتل و گروگان گرفتن ده ها تن، 21 تن به شمول دو حمله کننده کشته شدند. نیروهای امنیتی مالی با راه اندازی عملیات و تلاشی منزل به منزل هتل برای تصفیه حمله کنندگان به این حمله پایان دادند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
در حمله جنگجویان افراطی بر یک هتل در مالی 21 نفر به شمول دو حمله کننده کشته شدند.
رئیس جمهور مالی دیروز این مطلب را در سخنرانیش در تلویزیون دولتی این کشور بیان کرد. ابراهیم بابکر کیتا در بیانیه خود همچنان حالت اضطراری را در کشور اعلام کرد. جنگجویان افراطی در حمله صبح دیروزشان بیش از 100 تن را برای چند ساعت در هتل رادیسون بلو در مرکز شهر باماکو پایتخت مالی گروگان گرفتند. یک گروه افراطی که از سوی قماندان سابق شبکه القاعده رهبری می شود، مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. وزارت خارجه روسیه امروز گفت تعداد نامعلوم از اتباع این کشور در میان قربانیان حادثه موجودند که مسکو در یک اعلامیه جزئیات آن را به زودی ممکن به نشر خواهد رساند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز با ارسال تلگرام به رئیس جمهور مالی ابراز تسلیت نمود. در همان روز شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین گفت پیکینگ حملات در مالی را شدیداً محکوم می‌کند. وزارت امور خارجه چین گفت در نتیجه این حمله 3 نماینده شرکت راه آهن دولتی چین کشته شده و اما 4 تبعه دیگر این کشور نجات یافتند. وزارت خارجه آمریکا گفت آنیتا آشوک داتر یک داوطلب سپاه صلح ایالات متحده آمریکا نیز در میان کشته شدگان این حمله اند. تا کنون مشخص نیست که آیا حمله بر هتل در مالی با حملات مرگبار هفته گذشته پاریس ارتباط دارد و یا نه، اما تعداد زیادی در فرانسه به این حملات با عنوان حمله جدید بر منافع این کشور می نگرند. همزمان با این فرانسوا هولند رئیس جمهور فرانسه هم بستگی خود را با جمهوریت مالی در افریقا اعلان کرد. از یک قماندان نیروهای مسلح مالی نقل شده که می گوید یک افسر نیروهای مسلح مالی در میان کشته شده ها بود و در این حادثه 5 غیر نظامی این کشور زخمی شدند. قبل از این گفته شده بود که در این حادثه 10 حمله کننده سهم داشته، اما به گفته این افسر نظامی نیروهای مسلح مالی 2 مرد مسلح این حمله را برا انداختند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی مالی هر دو کشته شدند.
ساعت 6:56 دقیقه شام با وقت کابل است. شنونده های عزیز، در آخرین لحظات برنامه های امروز رادیو زدی برویم به جهان پرهیجان ورزش. دوستداران فوتبال امشب در سراسر جهان یکی از پربنیدترین بازی های این فصل فوتبال را تماشا می کنند. نزدیک به 600 میلیون نفر بازی امروز میان تیم های ریال مادرید و بارسلونای اسپانیا را از طریق تلویزیون تماشا خواهند کرد. امید مرزبان این گزارش را دارد.
تا چند ساعت دیگر شاهد برگزاری یکی از پربیننده ترین بازی های این فصل فوتبال خواهیم بود، بازی میان تیم های بارسلونا و ریال مادرید که به ال کلاسیکو معروف است. البته هنوز هم روشن نیست که لیونل میسی ستاره ارجنتینی بارسلونا در این بازی به میدان خواهد رفت یا خیر. لوئیس اینریکه مربی بارسلونا گفته که یک ساعت پیش از بازی درباره حضور میسی در این بازی تصمیم خواهد گرفت.
در باره لیو میسی باید بگویم که برگشت او به تیم و اینکه او دوباره صحتمند شده و به گروه ما پیوسته خبر خیلی خوشی برای ماست، اما باید ببینیم که چه احساسی دارد. واضح است که از نگاه فیزیکی او 100% آماده نخواهد بود، زیرا مظلومیت او را برای مدت از میدان بازی دور نگه داشته، اما میسی خیلی یک بازیکن مهم است و همین که او دوباره صحتمند شده برای ما خیلی با اهمیت است.
میسی در 26 ماه سپتامبر در جریان بازی از ناحیه پا صدمه دید و از آن زمان به حال در هیچ بازی بارسلونا را همراهی نکرده، اما در آن سوی خط ریال مادرید با همه بازیکنان خوبش آماده رویارویی با سرسخت ترین حریف خود است. گرت بیل و کریم بنزیما که در چند بازی از میدان دور بودند امروز به ترکیب اصلی ریال مادرید برمیگردند. رفا بنیتز مربی سفید پوشان مادرید میگوید تیمش بدون کدام تغییر جدی تکتیکی تهاجمی بازی خواهد کرد.
فکر میکنم ریال مادرید توانایی ها و بازیکنان دارد که تهاجمی بازی کنند، گل بزنن و فرصت گلزنی را فراهم سازن. این چیزی است که ما در جریان بازی انجام خواهیم داد.
با وجود همه آمادگی ها فضای فوتبال اروپا هنوز هم مملو از ترس و نگرانی های امنیتی است. پس از حملات اخیر در نزدیک استادیوم ورزشی در پاریس و بعداً لغو شدن بازی دوستانه فوتبال میان تیم های آلمان و هلند به دلیل تهدیدهای امنیتی، شهر مادرید نیز برای بازی امشب تدابیر جدی امنیتی را روی دست دارد. نزدیک به 1000 مامور پلیس برای حفظ امنیت بازی امشب موظف شدند. این تعداد 2 برابر بیشتر از شمار ماموران پلیس است که معمولاً در حفظ امنیت ال کلاسیکو کار میکنند. به هر حال در پهلوی نگرانی های امنیتی، آنچه برای طرفداران هر دو دو تیم اهمیت دارد این است که کدام تیم پس از بازی امشب در صدر جدول لالیگا قرار خواهد گرفت. حالا بارسلونا با 3 امتیاز بیشتر در جدول اول است، اما اگر ریال مادرید بازی امشب را ببرد، ردیف اول جدول به مادریدی ها اختصاص خواهد یافت. هرچند هر دو تیم تا پایان لیگ 26 بازی دیگر در پیش رو دارند، اما شاید امسال این هم درست ثابت شود که میگویند برنده ال کلاسیکو برنده لیگ اسپانیا است.
سپاس فراوان از همراهی تک تک شنونده های رادیو زدی. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو زدی در همین جا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک شما ایزان ارزو دارم. خدا نگهدار شما.